معلم و مدرس یا حالا بخشش از طریق رسانه های در واقع رسمی و رسانه های اجتماعیمون و خب یه بخشی هم 100% حجمه های رسانه های ماند و رسانه هایی که با کار ترکیبی یا همون جنگ شناختی سعی میکنن که این دستاوردها بروز پیدا نکنه و عنوان نشه، باید در واقع این چالش رو توی این حوزه ها شناسایی کرد و خوشبختانه اساتید مخصوصا با توجه به تحولات اخیر به این قضیه همت گذاشتن و دارن این مسیر رو بیش از قبل تبیین میکنن برای اون مخاطبینی که دارن و به هر حال تریبون داره، معلم تریبون داره، استاد دانشگاه تریبون داره، مثل در واقع خبرنگار و بله. مثل در واقع حالا اسمشون هست سلیبریتی ها، معلم و استاد دانشگاه هم تریبون داره. از این تریبون باید استفاده کرد برای تبیین درست یک سری از مسائل.
که انتهای دکتر چنانچه موافق باشید، برای اینکه فکر میکنم این گونه از در واقع ذهنیت مخاطبمون میتونیم بیشتر مراقبت بکنیم و معلومات دقیق تری رو در واقع به عرض و اطلاع مخاطبان برسونیم، با روش مقایسه پیش بریم. در حوزه علم و صنعت البته قبل از انقلاب اسلامی چه اتفاقاتی رقم می‌خورد؟ چه میزان از وابستگی وجود داشت؟ آیا ما بیشتر وارد کننده بودیم یا تولید کننده؟ آیا بیشتر وابسته بودیم یا خودکفا؟ تا موضوعات بعدی رو هم در واقع بتونیم توسط شما تبیین کنیم و در مقام مقایسه برای مخاطبان بیشتر تشریح بشه، ابتدا بپردازیم به علم و صنعت.
بله بسیار عالی. قبل از اینکه وارد دستاوردهای علمیمون و رتبه جهش علمیمون در دنیا بشم و بحث تولید مقاله‌ای که به عنوان یکی از شاخصهای تولید علم شناخته میشه، زیر ساخت تولید علم چی هستش؟ مدارس و دانشگاه هست. ما اگه رجوع کنیم به مقایسه آمارهای قبل و بعد از انقلاب، ما تعداد مدارسمون قبل از انقلاب 50,000 مدرسه بود با 10 میلیون دانش آموز. بعد از انقلاب رسیدیم به 115,000 مدرسه با 16 میلیون دانش آموز، یعنی جمعیت دانش آموز ما 1.5 برابر شده.
بله.
ولی جمعیت مدارس ما تقریبا 2.2 برابر
صحیح.
شده. نرخ باسوادی قبل از انقلاب 47% بود، بعد از انقلاب الان خوشبختانه به همت سیاستگذاری هایی که شده و همت معلمینمون، همت اساتیدمون به 90% رسیدیم که جزء کشورهای در واقع توسعه یافته دنیا شناخته میشه. تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیمون تقریبا 170 تا مرکز آموزش عالی و دانشگاه داشتیم قبل از انقلاب با 170,000 دانشجو، ولی در حال حاضر 2,700 مرکز دانشگاهی و آموزش عالی با تعداد 3.5 میلیون دانشجو. یعنی اگه بخوایم مقیاس بگیریم، قبل از انقلاب ما 0.5%، یعنی 0.5% دانشجو نسبت به جمعیت داشتیم، الان 4% شده. خب این نشون میده زیر ساختای علمه، زیر ساختای تولید دانشه. حالا از لحاظ تولید دانش و جایگاه علمیمون کجا هستیم؟ من آمارهای خیلی خوبی رو، آمارهایی که عرض میکنم خدمتون، بین سالهای 2023 میلادی تا 2025، یعنی آمار بله. جدیدی هستش. در حوزه تولید مقاله و علم ما جزء 15 کشور برتر دنیا هستیم خوشبختانه و رتبه 1 در منطقه. ما در بحث نانو فناوری 4 دنیا هستیم. در حوزه‌های پزشکی و داروسازی جزء 20 کشور اول دنیا هستیم.
بله.
ما سرعت و رشد تولید علممون یکی از سریع ترین رشد ها در دنیا شناخته شده. تو حوزه نوآوری خب یکم متفاوت با بحث تولید دانش. ما اول تولید دانش میکنیم، تولید علم میکنیم، بعد اون تولید دانش و تولید علم میاد به صورت پروتوتایپ یا نمونه اولی، بعد میاد صنعتی سازی میشه. توی اون رتبه 40 هست، ولی با توجه به فرامین رهبر شهیدمون که این همت بحث دانش بنیان ها رو ایشون با دستور ایشون این همت در کشور بنا گذاشته شد.
بله.
با رشد خیلی خوب، با یک نرخ خیلی خوبی داریم هر سال این تولید نوآوری رو و تو حوزه نوآوری رتبه 40 مون رو میاریم پایین تر، یعنی به رتبه های 30 و انشالله برنامه‌ریزی شده تو 2027 جزء 20 کشور اول دنیا بشیم. این تو حوزه علم و تولید دانش. فرمایش کردید بحث صنعت رو،
بله.
بحث در واقع زیر ساخت هامون رو، زیر ساخت صنعتیمون، زیر ساخت انرژیمون. باز هم ما بیایم دستاوردهای 47 سال جمهوری اسلامی ایران رو با همت اندیشمندانمون، صنعتگرانمون، مدیرانمون و سیاستگزارانمون مقایسه کنیم ببینیم دستاوردها چی بوده. متاسفانه این دستاوردها عرض کردم تبیین نشده و با توجه به حجمهایی که رسانه‌های معاند داشتن، به قول سایه‌ای که انداختن روی این دستاوردها، مخاطب که عرض می‌کنم یعنی 80 میلیون 90 میلیون ایرانی، اونطور که باید و شاید با این دستاوردها آشنا نشده. به نظر من جا داره هر روز در مورد این رقم‌ها صحبت بشه. من چند نمونه رو عرض کنم خدمتون، بعد سوالی بود من در خدمتون هستم. بحث ظرفیت تولید برق.
بله.
ما رتبه 14 دنیا رو داریم با ظرفیت 95 گیگاوات در سال و این رتبه یک منطقه است. من یک بحث پوشش دهی رو هم عرض کنم، ما قبل از انقلاب بین 40 تا 50 درصد پوشش دهی داشتیم، ولی در حال حاضر میتونم به ظرف قاطع بگم 99.99 یعنی 100 درصده پوشش دهی رو داریم. کجاها؟ در هم شهرها و هم روستاها.
بله.
روستاهایی که تا قبل از انقلاب و بزرگترها یادشونه، پدرانمون یادشونه، روستاها شاید به ندرت برق داشتن یا نداشتن. یعنی اون 45 درصدی هم که هست و قبل از انقلاب بوده پوشش دهی برق و شبکه توزیع برق مربوط به شهرهای بزرگ بوده. بحث شبکه گازرسانیمون، ما 95 درصد شهرها و روستاهامون بعد از انقلاب شبکی متصل شدن به شبکه سراسری گاز.
بله.
که یکی از توسعه یافترین کشورهای دنیا هستیم. خب به هر حال منابع گازی خوبی هم داریم، رتبه دو دنیا هست، ولی خب بحث شبکه و در بحث توزیع یک بحث صنعتی هستش که با همت صنعتگرانمون، تولید کننده هامون و تکنسیان هامون داره انجام میشه.
خیلی ممنونم از توضیحات جامع و کامل جناب دکتر سیار ایرانی. از اونجایی که میخواییم به مصادیق متعددی بپردازیم با حضور شما، بسنده میکنیم تا به اینجا راجع به علم و صنعت صحبت کردیم. بحث‌های جذابی رو داریم، میخواییم راجع به تشریفات، تجملات و غربگرایی صحبت کنیم، راجع به مشارکت‌های اجتماعی و حضور زنان و موضوعات متعدد دیگر هم با جناب دکتر سیاوش سیار ایرانی صحبت کنیم. اما دوستان عزیزم دعوت میکنم که بریم به همدان و هم کلام بشیم با همکار گزارشگرمون آقای جعفری که یک گزارش شنیدنی و دلپذیر رو تقدیمتون میکنن.
به نام او، به یاد او و برای او، بهترین سلام ها تقدیم به یکان یکان شما مردمان ایران زمین. هر جای ایران پرگوهر که هستین، آرزوی سلامتی و تندرستی دارم براتون. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و زندگی بر وفق مراد. من مهدی جعفری از کهندیار همدان با شما همراه هستم در یک شب بسیار زیبا و دوست داشتنی به امید پیروزی جبهه حق علیه باطل. موضوعی که دوستانمون در رادیو البرز انتخاب کردن برای بنده ارسال کردن و قرار هستش که از دل شهر همدان کهن هم صحبت بشم با اهالی خوب این استان، اهالی که از روز اول عید پای کار بودن تا این پرچم همیشه بالا و بالا برافراشته بشه. اما هم صحبتی من با دو تا جوون ورزشکار، رعنا دوست داشتنی خوشخنده. سلام علیکم.
سلام.
حال شما چطوره؟
ممنونم.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنونم، شکرم.
خوب ان شاء الله.
زنده باشید.
ما لهجه همدانی دارین دیگه.
لهجه‌ای داریم.
صدای ما رو دارن از سراسر ایران میشنون. مردمان نازنین ایران زمین، رادیو ایران، برنامه شب‌های ایران و دیگر استان‌ها. می‌خوام بدونم امسال تا به امروز چطور پشت سر گذاشتی؟
الحمدلله، ان شاء الله که سال خوبی برای همه شنوندگان باشه. سال خوبیه، بالاخره بارندگی خیلی زیادی داشتیم، طبیعت سبز، شکوفه زیاد. ایشالله که همه مردم شاد باشن، جیباشون پول باشه، با امید روزی که ما بتونیم کشوری پر از آرامش، پر از قدرت داشته باشیم.
در دغدغه جنگ داشتن مردم و این هم به حق هستش، اما باز هم اون حال خوبه هست بین مردم. چرا؟ چون ما قدرتمون رو به جهان نشون دادیم و سرمون بالاست. چقدر به خودت میبالی به عنوان یک ایرانی و چقدر انگیزه بهت داده تا امسال پرقدرت آغاز بشه برات؟
اولا که خدا رو شکر میکنیم. به نظر من بعضی وقتا بلاها که نازل میشه زمیمش به نظر من پیروزیه، اگر ما صبر داشته باشه. خدا رو شکر مردم ما مردم صبوری هستن، مردم مقاومی هستن. توی چند یک ماهی که از جنگ گذشته هر شب تو میدان حضور داشتن، دارن به قول معروف سرزمینشان، از ملتشان دارن دفاع میکنن. خدا رو شکر کنین نیروهای ارتشی ما، بچهای سپاهی، بچهای انتظامی، بچهای بسیج، همه هستن.
دم همشون گم. آقا یه سوال همراهی برنامه امشب شب‌های ایران، از جاجای ایران دارن به این سوال پاسخ میدن. امسال رو متفاوت‌تر آغاز کردی نه؟
بله.
با چه انگیزه ای؟ با چه هدفی؟
با انگیزه آگاهی بیشتر. امسال برنامه‌ریزی کردم که مطالعه بیشتری داشته باشم، بدانم، چند تا کتاب شروع بکنم، تمامش بکنم. و
در کنار ورزش اهل مطالعه هستم.
ورزش که مادام العمر باید باشه، اصلا همه باید اهل ورزش بشه.
همدان و ورزشش دیگه.
بله بله.
اما در کنارش برای این امید داشتم، برای این انگیزه ابزارم نیازه.
یه سری ابزارم خب بالاخره باید باشه دیگه.
میخوای دعوت کنی از مردم ایران بیان همدان کهن، کما اینکه در این 13 روز فروردین ما بازم رشد گردشگرا رو داشتیم در گوشه گوشه استان تاریخی همدان. با اون لهجه و گویش همدانی بخوای بهشون بگی چی میگی؟
همدان که پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمینه. هم ما اینجا مقبره بزرگان داریم، هم تاریخ داریم، هم اولین پایتخت ایران زمین داریم، هم آثار طبیعی مثل غار علی سعد. ایشالا همه مردم ایران بیان اینجا، مردم همدان مهمان نوازن، قدمشون رو چشمای مردم همدان ایشالا که بیان و لذت ببرن و سوغاتای خوب همدان هم ببرن برای همشهریاش.
انشالله تنتون سالم، دلتون شاد، ایام به کام باشه. مردمان نازنین ایران زمین، همراهان خوب برنامه شب‌های ایران، بازم میگم از همدان کهن عرض ارادت بنده رو پذیرا بودین. شبتون آرام و پدرام، لبهاتون سرشار از لبخند. ایام بکام.
ایران، ایران یعنی غرور زنده، یعنی اقتدار همیشه، یعنی سرزمین شهدا، مردان و زنان جان برکف. ایران یعنی سروی همیشه سبز و رودی همیشه در جریان. ایران، ایران همون جایی که وقتی اسمش میاد دلت قرص میشه به مردمش، نگاهت قفل میشه به عظمتش، همون تکیگاهیه که هرچی طوفان بیاد پشتت رو خالی نمی کنه. اینجا ایرانه، مهد شیران، دلیران، شهیدان و آزادگان.
شهدای جنگ رمضان، استان البرز. نام
جواد مالمیر.
محل تولد
محمد شهر کرج.
تاریخ تولد
26 دی ماه سال 1365.
تاریخ شهادت
10 اسفند ماه سال 1404. شهید جواد مالمیر پاسدار بود و در هیئت‌ها و موکبداری از فعالان بود. همیشه موکب هیئت الزهرا و هیئت رزمندگان محمد شهر را برپا می کرد و در کربلا و در پیاده‌روی‌های اربعین به موکبداری مشغول بود و بارها در پیاده‌روی اربعین حضور یافته بود. بسیار اخلاق مدار و قائل و عمل کننده به امر صله رحم بود. شخصیت والایی داشت و از روزی که رهبر انقلاب شهید شدند تا روز شهادت خودش که فاصله کمی داشت، بیتابی خاصی داشت. با پسرمویش رسول مالمیر گویی یک روح در دو جسم بودند و هر دو همکار و معمولاً همشیفت بودند و سرانجام در لحظه آخر با هم به شهادت رسیدند. از کودکی با هم بودند و همه مراحل رشد و بلوغ فکری را با هم طی کرده بودند و با هم عهد بسته بودند در سپاه خدمت کنند. رسول هم فقط 8 ماه از جواد بزرگتر بود و به کارشان بسیار علاقمند و وابسته بودند و گویی به سوی خدمت و شهادت می دویدند. با رفتارشان به اطرافیان جرأت و شهامت می دادند و اطرافیان همیشه به حال خوش آنها و مدل زندگی انتخابی قبطه می خوردند. همچنین الگوی وفاداری بودند و تا آخرین لحظه از هم جدا نشدند. روز دهم اسفند در حالی که در محل کارشان مشغول کار عملیاتی بودند، مورد اصابت موشک دشمن صهیونیستی آمریکایی قرار گرفتند. ساختمان تخریب شد و با همکاران در محل مبهوت شدند و شهید جواد با پسرعموی خود رسول مالمیر که از هم جدا نشدنی بودند به فیض شهادت نائل شدند.
از کرج ایران کوچک، البرز عزیز و زرخیز در خدمت شما مردمان ایران زمین هستیم. گفتگو میکنیم همچنان با پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و منطقه، جناب دکتر سیار ایرانی. آقای دکتر، پرداختیم به موارد و مسائلی که به صورت مقایسه‌ای پیشرفت‌های ما ایرانی‌ها رو ظرف چند دهه اخیر به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در حوزه علم و صنعت روایت می‌کرد. بپردازیم به موضوعاتی که قبل از انقلاب بسیار مورد مناقشه بودند و پس از انقلاب باعث تعالی، از جمله مشارکت اجتماعی و حضور زنان.
بسیار عالی. به حال ما در جنگی هستیم به نام جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی بخشش مربوط به جنگ نظامی میشه و حوزه دیگه‌اش بحث جنگ شناختی.
بله.
جنگ شناختی ابعاد رسانه‌ای، ابعاد اطلاعاتی، ابعاد روانی و ابعاد سیاسی اجتماعی رو در بر می‌گیره. ما به هر حال در بعد از انقلاب دستاوردهای زیادی رو در حوزه زنان و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف داشتیم و داریم. مشارکت‌هایی که شاید تا قبل از انقلاب حتی با اون فضای حالا به ظاهر باز اجتماعی برای بانوان ما میسر نبود. اصلا فضایی نبودش، اگرم بود نمادین بود یا فضایی نبودش که خیلی بخواد تو این حوزه پیشرفتی حاصل بشه. نیا کنید، ما بعد از انقلاب شاهد حضور زنان در عرصه های سیاست هستیم. دانشجویان خانممون و دخترانمون نسبت به پسرها رشد پیدا کرده. خب این نشون میده که کار فرهنگی شده در حوزه القای باور به قشر بانوان که شما میتونید سهم به سزایی و سهم شاید قابل ملاحظه تری نسبت به آقایون در عرصه های مختلف ایفا کنید،
که نمود شاهی دکتر میبینیم در اماکن کاری، صنعتی، در واقع سازمانی، حضور پایاپای زنان، حضورشون حتی در عرصه‌هایی که ریسک پذیری میخواد، حتی در عرصه‌هایی که اصطلاحاً میگن محیط سفت و سخت بوده، مردانه بوده، امروز آتشنشان زن، امروز پرستاران زن، امروز صنعتگران زن، بانوانی که پای کار هستن و آمدن و در میدان همین روزها و این شبها هم بسیار حضورشون پررنگ و مثال زدنی هستن. به صورت جامع و کامل به مباحثی که در مقام مقایسه با در واقع سنواتی که تعیین میکنیم، دو دوره متفاوت قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی پرداختیم به موضوعاتی مثل علم و صنعت، مشارکت های اجتماعی و حضور زنان، پرداختم به مرزهای دانشی حتی در میونه مباحثشون. جناب دکتر سیار ایرانی، خیلی ممنونم از حضور ارزشمند شما، امیدوارم که باز هم بتونیم میزبان شما باشیم. جمله پایانیتون
سلامت بشید. من هم خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در رسانه و رادیو، و یک خسته نباشید جانانه هم خدمت هموطنان عزیزم، هم در کرج هم شهرهای دیگه که این شبا جانانه پای کشورشون و پای ارزششون هستن.
خیلی ممنونم از حضورتون. شب بخیر.
به روح پرفتوح شهدای این سرزمین درود میفرستیم و آرزو میکنیم تن همه سربازان، نگاهبانان و عاشقان ایران زمین سلامت باشه. سپاس که امشب همراه و همدل ما بودید با برنامه خودتون شبهای ایران. تا همیشه پر از نور و ستاره باشید. شبتون به عشق. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روی میز انبوهی از داده ها را چیدند، ستون ستون عدد، صفحه صفحه آمار. نیروی نظامی، چند لشکر، چند تانک، چند موشک. قدرت اقتصادی، چند میلیارد دلار، چند میدان نفتی. توان اطلاعاتی، چند جاسوس، چند مأمور، چند عملیات. محاسبه می کنند، این همه تحریم یعنی این همه فشار، این همه فشار یعنی این همه نارضایتی، این همه نارضایتی یعنی این همه شورش، این همه شورش یعنی سقوط. محاسبه می کنند، این همه جنگ نرم یعنی این همه تغییر باور، این همه تغییر باور یعنی این همه نفوذ، این همه نفوذ یعنی این همه فروپاشی، این همه فروپاشی یعنی پیروزی. محاسبه می کنند، این همه ائتلاف یعنی این همه قدرت، این همه قدرت یعنی این همه فشار، این همه فشار یعنی این همه عقب نشینی، این همه عقب نشینی یعنی تسلیم. اعداد را جمع می زنند، ستون ها را با هم مقایسه می کنند، نتایج را استخراج می کنند و لبخند می زنند. اما یک جای کار میلنگد، یک متغیر را در معادله نیاوردند، یک عامل را محاسبه نکردند، یک نیرو را ندیده گرفتند. خدا، خدا در محاسباتشان نیست. انگار خدا نقشی در سرنوشت ملت‌ها ندارد. انگار خدا با مؤمنان نیست. انگار خدا همان خدایی نیست که در بدر 300 را بر 3000 پیروز کرد، در احزاب با باد و طوفان لشکرها را در هم شکست، در خیبر قلعه ها را به دست علی فتح کرد. ای دشمن، تو محاسبه میکنی، ما میدانیم، اعدادت را جمع میزنی، ما میبینیم، نقشه‌هایت را میکشی، ما میفهمیم، اما یک سوال، چرا خدا را در معادلت نیاوردی؟ چرا فکر نکردی خدایی هست که میتواند همه اعدادت را به هم بریزد؟ میتواند همه ستونهایت را جابجا کند، میتواند نتیجه‌ای را که تو گرفتی 180 درجه تغییر دهد؟ آیا فراموش کرده ای فرعون را که گفت منم خدای بزرگ؟ آیا نشنیده ای که قارون با همه گنج‌هایش به زمین فرو رفت؟ آنها هم محاسبه کردند، آنها هم اعدادشان را داشتند، آنها هم لشکرهایشان را داشتند، آنها هم قدرتهایشان را داشتند، اما مثل تو خدا را نداشتند. ای دشمن، محاسبت را از نو شروع کن، این بار خدا را هم در معادلات تطبیق آور، ببین جواب چه می شود. اگر جواب همان شد که می خواهی، پس برخیز و بجنگ، اما بدان خدا با این ملت است و اگر خدا با کسی باشد، هیچ محاسبه‌ای به نفع تو تمام نمی شود. رهبر شهید ما فرمودند، امروز پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت رقم می زند. بسیار پیش و بیش از آن که ابزارهای نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند. ما روایت می کنیم. روایت محاسبه ای که تو خدا را در آن نیاورده ای و خطا کردی.
با رویه جهادی می شود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی انجه یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفت. این کار جهادی.
یاران همده آنان که بیچشم داشت و منت قدم برمی دارند، آنان که می آیند تا با مهربانی دستی بگیرند، علمداران جهاد نوین هستند. این شور و حرارت قهرمانانه بیعتی است از جنس نور با امام شهیدان و لاله های به خون خفته. آنان به ما یادآوری می کنند که عشق هرگز نمی میرد.
حافظان نهج البلاغه یکی از گروه های همدل کاشانی هستند که این روزها در تهران تصاویر زیبا آفریدند.
خدا شد توفیق رو داشتیم که همراه گروه جهادی بچه های کاشان بیاین و در کنار هموطنانمون اگه کار چیز باشه یه باری از دوش عزیزانمون برداریم و از دردشون کم بشه.
یه چند روزی رو تهران اومدیم برای کارهای جهادی. شکر خدا سبترهای دوتا واحد رو تمیز کردیم، اساسی رو جابجا کردیم.
من خیلی تشکر میکنم از گروه جهادی کاشانی ها، خیلی زحمت کشیدن، واقعا با ما همدرد بودن،
خیلی با اخلاص زحمت کشیدن، کمک واحده کردن، اساسی جابجا شد، مرتب شد، دستشون درد نکنه.
در خود شهر هم معلمان کاشانی دغدغه دانش آموزان خود را دارن.
دختر قشنگم نگاه کن فاطمه چون میخواد برامون بخونه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس ششم. ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن.
بچه های اینجا توی فضای آروم مسجد دور همدیگه جمع کردیم، در یه محیط آروم کنار همدیگه خوشبختانه میتونیم اون عقب موندگی درسشون رو جبران بکنیم.
داریم زبان کار میکنیم، رفع اشکال های ریاضی و عربی.
دور همی خیاطان در مصلا هم تصویری از امید، همدلی و همبستگی بانوان کاشانی است.
کاری که از دست من برمی اومدی بودش که تو خونه یه شب خیاطی داشتم، اینو برداشتم آوردم پرچم بدوزیم، این پرچمی که هویت ما هست.
من اومدم اینجا با مامانم اینجا کمک کنیم پرچم بدوزیم تا شب راه پیمایی خودرویی بریم و مگور آمریکا مگور اسرائیل بگیم.
دوخته این پرچم نشونه اتحاد و همدلی این ملته.
همین همدلی ها و همراهی ها دلیل تاب‌آوری بالای ایرانیان در دوران جنگ است. مزیتی که به عقیده کارشناسان نظامی و سیاسی دلیل ناکامی دشمنان ایران شده است.
من و تو کنار همین تا همیشه، یه روح هست، یه عشق هست، یه خاک هست، یه ریشه، یه قلبین قلبی که وقت تپیدن وطن آب روشه، وطن زندگیشه. اگه شمع ما رو به آتیش کشیدن، بیا ریشمونو با عشقش بسازیم، باید پای این عاشقی جون بذاریم، نباید به این سادگی ها ببازیم. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی تا حقت همینه، بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی تا حقت همینه، بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینیم.